به ششم بهمن ماه 1399 و بحث فقه با مدیریت مصلحت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا و بالواسطه المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ما در بحث مصلحت به مصالح خمسه رسیدیم و در مصالح خمسه هم نکاتی رو اجمالا عرض کردم که این مصالح مصالح پیشینیه، مصالحی که به واسطه اونها احکام جر میشه. این مصالحیه که ما نفهمیدیم، یعنی به واسطه فهم ما نیست که گفتیم خب حالا چون حفظ جان، چون حفظ مال، نه، چون شارع آمده و اینها رو حرام کرده، بلکه برای اونها ضمانت گذاشته، برای اونها جریمه و عقوبت دنیوی گذاشته. به همین خاطر این پنج مورد رو به اعتبار اینکه برش حد قرار داده شده و شارع میخواد اینها رو هرچه باد آباد، از اون جهت گفته شده. نکته بعدی این که اینها اموری هستند که در جامعه مورد عنایت هستند، یعنی فضای جامعه، اداره جامعه، بقای جامعه به اینها مقید هست و امور اخروی نیستند. نه اینکه با آخرت مرتبط نباشند، اما سنخشون امور دنیوی هست. حتی شاید مثلا حفظ دین را هم بشه به این معنا ارجاع داد، چون حفظ نظام مؤمنانه خارجی جامعه است، نه به معنای باورهایی که به آخرت مرتبط میشه. عرض کردم در قبال اینها، برخی از اینها فراگیرند، شیعه و سنی و مسلمان و کافر و اینا نمیشناسه و همه باش هم نظر هستن، مثل حفظ مال، حفظ جان و به تعبیری برخیش الان محل شکه دیگه، حداقل این دو ستاش محل وفاق هست که اینها حفظ عقل رو یقید امروز با هم صحبت میکنیم، شاید اون تلقی همگانی حداقل الان نباشه، قدیما شاید بود. حفظ دین و حفظ نفس رو یه تلقی از اونها دارن که عمدتا دین هست و شیعه و سنی نداره، اما کافر و مسلمون داره، طبیعتا با ملاکای دیگه ای در نظر میشه گرفت این رو. اما در جوامع غربی عمدتا اون اسمهای غالب اونها حاکم هستن بر این موارد، لذا بحث آزادی در اونجا بسیار مهمه. هیچ کسی نمیتواند آزادی مرا محدود کند جز آزادی که دیگران رو محدود کنه، یعنی آزادی من مقید به آزادی دیگران هست، لذا افراد تا وقتی که آزادی دیگران رو محدود نکنند و تهدید نکنند آزادند. لذا در خیلی از این موارد اساسا چون اعتراضی نیست اشکالی نداره، همجنس بازی، نمیدونم گناه های جنسی، اینا از باب اینکه تو راضی و من راضی اشکالی نداره، چون شکایتی در کار نیست، رضایت در کاره و بحث مصلحت پیشینی نیست. رضا مسئله آزادی در اونجا اصل و اصل حاکمه و بلکه مسئله اومانیزم در اونجا اصل، انسان چون اصل است، لذا به خاطر اینکه انسانیت انسان برقرار باشد انسان رو نمی کشند به خاطر مرگ دیگری، قصاص نمی کنند، البته با همه تمایزات و تفاوتایی که وجود داره، اما فرضشون بر اینه که قانون اعدام رو باید بردارن، چون اعدام منافات با انسانیت انسان دارد و انسان باید اصل بشه. در حفظ دین غرض ما این است که انسان فدای دین بشود، فدای خالق بشود، اما اونا میگویند که انسان تمام الملاک است، دیگران باید فدای انسان بشوند، نه انسان فدای دیگری. لذا این نکات رو اگر لحاظ کنیم، کل اون پیش فرضهای مکاتب عمده و جهانبینی هاشون یه قدری معلوم میشه و این جهانبینی ها تو ایدولوژی هاشون تأثیر گذاره، توی اون الزامات رفتاریشون هم طبیعتا تأثیر گذاره. این موارد رو خدمت شما عرض کنم، جدا از این که عرض کردم مصلحت پیشینی هستند، اما مصلحت پسینی هم خود اینها دارند که حالا حفظ دین مقدم هست بر حفظ جان، خود حفظ جان هم مقدم هست، مثلا حفظ جان مؤمن بر حفظ جان کافر. باز هر کدوم از اینها هم باز از باب مصلحت پسینی نه مصلحت پیشینی، باز هم نسبت به همدیگه تقدم و تأخر دارن که حالا اون بحث تقدم و تأخرشون رو هم در ادامه توضیح میدم. به این مناسبت بحث حفظ دین رو مطرح کردیم که حفظ دین از مقولات مورد عنایت شارع است و شارع ازش نمیگذره، بلکه از مصادیق اینها رو که شارع براش حد قرار داده و تنبیه و توبیخ و جریمه قرار داده رو برشمردیم، به خاطر اینکه بگیم مراد از این حفظ نظام حفظ دین چیه. آیا مراد از حفظ دین یعنی مثلا اگر من در مقام تقیه خدا لذا در اونجا در مقام تقیه جان انسان مقدم هست بر اینکه من خدا را انکار بکنم، چون می دانیم که حفظ دین مقدم هست بر حفظ جان، لذا در اینجا چون جان من مقدم می شود، حفظ جان من مقدم می شود بر انکار خدا به تقیه، پس معلوم میشه مراد از حفظ دین انکار ظاهری نیست، اینکه من خدا رو پیامبر رو دین را انکار کنم، مراد از حفظ دین این نیست، بلکه مراد اون فضای عمومی جامعه است، فضای عمومی دینداری جامعه است که شارع اونو داره حفظ میکنه از گزند، یعنی به گونه ای که کسی نتواند اون گفتمان غالب دینداری مردم رو درش تشکیک کنه. این نکته نکته مهمه، به غرض عمده فضاسازی اون گفتمان غالب رو نگه داشتن. اگه فردا هر کسی بیاد نسبت به دین تشکیک کنه، فردا مسلمان بیاید کافر بشود و بگید آقا من اومدم دیدم خبری توش نیست، پس فردا و معمولا هم صوریه، معمولا هم شکلیه، چون فرض ما برای اینه که اسلام اون ظرفیت ها و قابلیت ها رو دارد که نمی شود در قبال ادیان دیگه اون انکار کرد و این هم مشخص و به تعبیر مسلمه. اما در این حال کسی اگر مسلمان باشه و کافر بشود اما تبلیغ نکنه، ترویج نکنه، تشکیک نکنه، اینجا معلوم نیستش که اون حکایت حکم به ارتداد برای او جاری بشود. یکی از علتاش هم اینه که اگر شما فرض کنید امروز بیاید یک مرتد رو محکوم به اعدام کنید، فردا پس فردا یکی دو تا سه تا بعد از باب قاعده که گر حکم شود که مست گیرند باید کران که هست گیرند، طبیعتا باید درصد زیادی از مردم رو باید اعدام بکنی، بعد دیگه قبحش از بین میره، یک کسی دیگه میگه بابا حالا من که تنها نیستم که، بابا انقدر هستن که اعدام ماشاءالله. و قاعده کلی هم هست در همه جای جهان، اگر یک مقوله ای مثلا توی تظاهرات ها توی اعتراضات یه نفر بیاد مثلا شیشه بشکنه میگیرنش، دو تا سه تا بیاد میگیرنش، اما یه دفعه وقتی تبدیل بشه به هزار نفر، این خود به خود حکومت ها دست بهش نمیزنن، چون مسئولیت ایجاد میشه، میگن خب اگر این کار رو انجام بدیم خب بجرد به این میره، خب همینگان این باید بهش پاسخ داد، محدود رو باید گرفت، باید توبیش کرد، و تعداد اگر تکثیر بشه حکومت ها معمولا دست بهشون نمیزنن، میگن به خاطر اینکه اینها انگار نماد افکار عمومیه و باید افکار عمومی را به تعبیر مدیریت کرد ولو اگر صدمه هم دیده بشه. این هم نکته بسیار مهمیه. لذا در مقام ارتداد اگر فرض کنید فردا نظام اسلامی بیاد آقا جو من مثلا 10,000 نفر 20,000 نفر رو به جرم مسیحی شدن، به جرم نمیدونم تکذیب مسلمات، اینها رو میخوام مرتد اعلام کنم و بکشم مثلا. بعد او این همه آدم ما این خود به خود اون قبح و اون جایگاه اینا دین هم طبیعتا از بین میره و این نگه داشتن دین، فضای عمومی دین و کسی نتونه او رو درش تشریح کنه اصلا. نکته مهم دیگه اینه که اون کسی که در مقام ارتداد باید محکوم بشود اینگونه نیستش که هر کسی بتواند این کار رو انجام بده. یعنی بنده بگم خب فلان کس مسلمات رو انکار کرده پس سزاوار مرگه، نه، بلکه فقیه حاکم باید اون رو بهش حکم بکنه و الا این که هر کسی فردا را بیفته بگه مثل حزب فرقان آقا فرانکت مثلا کافره، فرانکت مرتده، فرانکت اون که سنگ به سنگ بند نمیشه و هر کسی بر اساس دیدگاه خودش بیاد رفتار کنه. لذا مثل گودرزی خب بدون اینکه با کسی هماهنگ کنه خودش رفته و این کار انجام داده و کسایی رو کشته که خب اینها اعلامی بودند، برای خودشون جایگاه دینشناسی داشتن و در قبالش هم مثل نواب صفوی اگر میخواد بیاد منصور رو مثلا اعدام بکنه یا موارد مشابه رو از علما میره و حکم به ارتداد میگیره، مثل حکم ارتداد کسروی رو میگیره، حکم ارتداد کسایی که یعنی اگر نباشد این ویلا سنگ مثلا بند نمیشه. و این نکته هم باید در نظر گرفت که آیا در عصر حاضر که حاکم وجود دارد، یعنی فقیه حاکم وجود دارد، آیا می شود سراغ فقیه غیر حاکم رفت در اعلام ارتداد؟ یه بحث مفصلیه دیگه که مثل رؤیت هلال و مثل بسیاری از اعلام جنگ ها و مثل اینا عمدتا رویکرد حکومتی دارد و اینگونه نیست که هر فقیهی ولو غیر حاکم باشد بتواند این کار رو انجام بده. غرض این بود که در مقام ارتداد حکم سخت، حکم بسیار شدید، در این حال عمل حداقلی، و این یعنی سیاست مصلحت اندیشی نگهداری فضای عمومی جامعه از بی‌دینی. ما شاید تو خانواده ها هم همین کار انجام میدیم، تو خانواده ها، تو زندگی ها، تو رفتار ها در بسیاری از موارد خطای بچه ها نمیبینیم، نباید ببینیم، نباید بشنویم. چرا؟ میگن خب چون بچه روش زیاد میشه، بچه مثلا جری میشه، بچه لذا مثلا بچه یه وقتی یه خطا میکنه بهش میگیم، اما این دفعه خطایش که تکرار میشه دیگه مجدد بهش تذکر نمیدیم، میگیم خب خیلی زیاد تذکر بدیم بهش عادی میشه، بذار فکر کنه که ما ناراحتیم، عصبانی هستیم و اگر بفهمیم ناراحت میشیم، انگار الان نفهمیدیم. این مصلحت که در حوزه خرد وجود داره در حوزه کلان هم وجود داره و عملا شارع میخواد یه جاهایی انگار نشنوه، یه جاهایی نبینه و طرف مقابل احساس کنه که این کار هنوز قبیح خطرناکه، نکنه شعار متوجه بشه. لذا لازمش این میشه که فضای عمومی جامعه مسموم میشه و فضای عمومی جامعه از ایجاد شبهه، از ایجاد تردید، از انکار مسموم میمونه و عملا این کار رو انجام نمیدن. این سیاست اعمالی شعاره که انجام میده. لذا اگر کسی بگوید که حالا حد ارتداد منافات دارد با آزادی ها و آزادی عقیده و آزادی بیان، قطعا های از یه طرف میگیم به آزادی بیان منافات دارد، بخاطر اینکه هر آزادی، این آزادی بیان ممکن است باشد اما آزادی بعد از بیان نیست. من آزادم هر حرفی بزنم اما اگر فحش دادم طبیعتا منو جریمه میکنن، اگر آزادم که هر عملی انجام بدم اما اگر قتل کردم طبیعتا اعدام باید بشم. آزادی هست اما آزادی با لوازمش، آزادی با اینکه بعد از بیان رو هم طبیعتا مسئولیت به عهده افراد هست. در اینجا هم همینطور، این آزادی بیان هست اما طبیعتا آزادی بعد از بیان نیست و شارع عملا میخواد کاری انجام بده که افراد اون فضای عمومی جامعه رو از بین نبرن، و این در به این روی کرده عقلانی که گفتم برای همه جوامع وجود دارد. خب نکته دیگه ای که در بحث حفظ دین وجود داره بحث جهاد با کفار، یعنی بحث جهاد ابتدایی از جمله اموری است که برای حفظ دین انجام میشه، یعنی حفظ و توسعه دین. اساساً فلسفه جهاد ابتدایی همین هست که ما بریم دین را توسعه بدیم، دین را در جای دیگه ایجاد بکنیم. علت اون قداست دین، حاکمیت دین، برتری دین همینه. ولو حفظ دین نیست، روی کرده سلبی نیست که ما نگه داشته باشیم، اما توسعه دین هم به همین ملاک است. لذا جهاد با دیگران را به دو عرصه تقسیم میکنن، جهاد ابتدایی که برای حفظ دین و توسعه دین و تبلیغ دین هست، و جهاد دفاعی که برای حفظ نظام هست، حفظ کشور از هجوم مثلا دشمنان. مراد از اگر جهاد با کفار یا جهاد ابتدایی رو از مصادیق قرار بدیم که به خاطر حفظ دین جعل میشه، طبیعتا مراد از حفظ دین هم به نگه داشتن محدود نمیشه، بلکه به توسعه و ترویج و تبلیغ و تعمیق اون هم طبیعتا توسعه پیدا میکنه. باز بعد کتب ضلال هست، که کتبی که انسان رو گمراه میکنه، کتب گمراه کننده ذهن مسلمان ها نسبت به یک چیزی طبیعتا حرام هست و شارع از خرید و فروشش جلوگیری میکنه و طبعا برای او عقوبتی هم و جریمه هم قرار میده. علتش هم همینه که افرادی که میتونن تحلیل کنن، میتونن نقد کنن، نه فقط براشون جایزه بلکه چه بسا واجبه که بره شخص این کتاب ها رو بخونه و پاسخ بده. اما کسی که نمیتونه تحلیل کنه قطعا خب نباید گوش کنه. لذا در موارد کتب ضلال، حالا ضلال که میگم یعنی دین رو مورد خدشه قرار میده، امور سیاسی اجتماعی هم اینطوریه، یعنی خبرنامه ای که طرف گوش میکنه و میخونه و واقعا باور میکنه و نمیتونه جواب بده نباید گوش کنه. به شهر ایزن رادیوها و تلویزیون های خارجی که نمیتونی تحلیل کنی، قطعا او داره شبهه ایجاد میکنه، قطعا او داره واقع را خلاف واقع نشون میده، اما چون نمیدونیم طرف میره و باور میکنه و کار دست خودش میده. لذا اینها هم نباید برن سراغش و حرام هست، چون تحلیل براش نمیتونن بکنن. و باز هم بحث شبهه افکنی حرام است، ایجاد تردید حرام است، ولو سوال جایزه. این که حالا سوال چیه و فرقش با شبهه چیه رو اگر بازم از دوستان کسی بتونه تغییر مناسبی کنه خوبه. فرق سوال و شبهه، به قول آقای فاضل خدا رحمت کنه میگه علیت من کم رجلون رشید، اصلا هستین؟
یه بار دیگه میفرمایید.
فرق بین سوال و شبهه چه فرقی بین اینکه من یه سوال میکنم از یه چیزی، آیا قیامت هست یا نیست، خدا هست یا نیست، یا بین اینکه شبهه ایجاد میکنم؟
سوال برای دانستنه. ولی
خب من که
شبه
برای
این که انسان
قابل
میدونه.
منفی نبین، مهم این که من میتونم بگم آقا من برای دانستن انجام میدم من، اما یه وقتی من در قالب دانستن سوالی میکنم که ایجاد شبهه میکنه. به عبارت دیگه غرض دخیل در فهم ماهیت نیست، چون غرض امور نفسانیه، اموری است که من خودم میدانم و خودم، اما اینکه چه تأثیری میگذارد این تابع غرض نیست. ذات کسایی که میخوان شبهه ایجاد کنن نمیگن ما میخوان شبهه ایجاد کنیم، انگار سوال میکنن اما شبهه ایجاد میشه.
استاد من یه چیز عرض کنم؟
بله بفرمایید.
فکر میکنم فرق ماهویشون این باشه که سوال برای ساختن اون بنیانهای ذهنی هست، اون برای تکمیل اون چارچوب ذهنی هست، ولی نه که برای اون هست، یعنی باعث اون میشه، ولی شبهه باعث تخریب بنیانهای فکری میشه. یعنی اگه نیمچه اعتقادی شما داشته باشی با شبهه همون اعتقاد از بین میره، ولی با سوال، چون آدم برای سوال همونطور که علی آقا منان فرمودن برای یک چیزه، کشف یک ابهامیه، برای فهم یک ابهام. به خاطر همین سوال عام است و هم شبهه و غیر شبهه شامل میشه. بقیهش نخونم. آره من عرضم این بود، یعنی فرق اینطوری فکر میکنم داشته باشه.
شما و علی آقا هر دو درسته، اما نکته علی آقا بیشتر به قصد که قابل کنترل بردار نیست. من نمیدونم قصدش خیر یا شره. نکته شما به نتیجه است که نتیجهش اینگونه میشود، به تخریب یا تثبیت منجر میشه. اما سنخش چیه؟ یعنی ما از کجا میفهمیم؟ آیا از نتایجش میفهمیم؟ ممکنه سوالی به همین، یعنی بنده سوال میکنم واقعا میخوام محکم کنم باورم رو، اما یک کسی میشنوه و یه دفعه ای باور به خلاف میکنه و مسیرش رو خراب میکنه. سنخ اون ماهیت شبهه چیه؟ لذا شبهه حرام است، سوال لازمه. از مرحوم شهید مطهری معروفه که چون گفت نه فقط سوال کردن و شک کردن، شک اشکال نداره، انسان میتونه شک بکنه چون شک مقدمه یقینه. خیلی از ماها یقین داریم اما یقین ما به محض اینکه سوال مطرح بشه، شبهه مطرح بشه، یقین ما کلا میریزه. یعنی یک علم بسیطی داریم، اما برخی وقتها شک میکنیم و با شک سوال میکنیم و با سوال یقین حاصل میکنیم. این خوبه، مقدسه حتی. اما شکی که مقدمه یا وسیله وصول به یقین نباشه، اون طبیعتاً شک نه فقط مقدس نیست، بلکه هم انسان رو یا توی حیرت نگه میداره، خب انسان میمونه بین زمین و آسمون چیکار بکنه، یا اینکه نه انسان رو به مسیر گمراهی میکشونه که بازم بدتره. حضرت تعبیری دارن در خصوص شبهه، میگن شبهه نماسومی از شبهه، اگه عبارت دقیق نخونده باشم خیلی مدتی از من گذشته از این زمان نگاه کرد، نماسومی از شبهه، شبهه لعنهو شبیهتون بالحق. مسئله شبهه که اصلا اسمش میگن شبهه چون شبیه حقه و آدم فکر میکنه درسته. من حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم و بگم حالا این هست یا نیست، اما مثلا ما عمدتا تو زندگی ها میگیم ای بابا مثلا ماشین زمان گذشته مثلا بود مثلا 30,000 تومن، ای یادش بخیر، درست البته، اما عمدتا هم نمیگیم این ماشین در زمان گذشته 30 تومن بود، من نمیتونستم بخرم، قدرت خرید من اون موقع به 30 تومن نمیرسید، الان شده مثلا فرض کن، حالا الان که میگم تو این ایام یک دو سال اخیر نه، مثلا شده 30 میلیون اما الان میتونم بخرم. نمیگه معمولا درآمد ما نسبت به هزینه‌مون چقدر بالانس یا تعادل داره، میگیم ای بابا قیمت مثلا فلان اینقدر بود. اینکه بخشی از واقعیت رو بگیم و بخش دیگر رو نگیم و طرف رو به یک اشکالی بیاندازیم، نه به خاطر اینکه طرف متوجه بشه، بلکه به خاطر اینکه وقتی شنید میگه ای بابا راست میگه، اینطوریه اینطوریه. حالا از اونه بگی دو سال اخیر که بعد یه دفعه چند برابر شدن و جاموندن کار بهش ندارم. یه وقتی کسی مثلا خیلی شاکی بود بهش گفتم آقا چقدر حقوق میگرفتی؟ گفت انقدر. گفتم الان چقدر میگیری؟ انقدر. چقدر فلان کردی؟ گفتم آقا یک اصلا دنبال نخستی ها نگرد، دولت میخواد 4-0 پاک کنه، 4-0 پاک کنه، قیمت پراید قیمت پیکان میشه همون قیمت 30,000 تومان گذشته، حقوق تو هم میشه حقوق همون مرداش، فرقی نکرده اصلا. یعنی بعضی وقتا بخشی از واقعیت را گفتن، اینکه حالا مثلا فرض کن حضرت مثلا حضرت امیر در جنگ جمل بخش در جنگ نهلوان اینقدر کشت که مثلا فرض کنید که شمشیر کج شد، ای بابا ما با یه آدمی سر و کار داریم که اینقدر قاتله اینقدر فلانه، اما نمیبینیم کسی که همین نهلوان رو حضرت امیر حکم به قتل اونها نداد، خودش در خونهشون قضا میبرد، خودش برای اونها اسباب خواب و فلان مطلب با اینکه فحش میدادن، با اینکه بی احترامی میکردن. اینکه بخشی از واقعیت رو نشون بدیم و اون رو شبیه به حق بکنیم و ازش میخوام گذر کنم. اما توی سیستم جاسوسی هم اینطوره دیگه، توی سیستم جاسوسی طرف دو تا اطلاعات درست میده، اطلاعات سوخته، طرف فکر میکنه ای با حرف درستیه، اما عملا بعد از مدت میبینه که اخبار بعدی که میده جهت داره. یا فرض کن بنده ای که جاسوسم مثلا، میرم سب میکنم شکنجه میشم کتک میخورم بعد یه خبر دروغ میدم، اما حالت عادی بگم کسی باور نمیکنه. این یک رسم و رسومات به تعبیر اجتماعی است که در بحث شبهه وجود داره و عمدتا در قالب شبهه بحث رو مطرح میکنن. شبهه غرضش القاء در خلافه، ولی من بازم دارم با غرض میگم، اما سنخ شبهه شباهت داشتن به واقعیت در حالی که واقعیت ندارد. ایجاد شبهه یعنی واقع نمایی غیر واقع، در از ذاتش اینطوریه. اما اینکه با سوال فرقش چیه؟ خب بله دیگه، اون سوال سواله، بحث واقع نمایی نداره. لذا ممکنه بعد وقتی من سوال بکنم ظاهرش سواله اما باطنش ایجاد شبهه، یعنی میخوام در قالب سوال طرف مقابل رو واقع نمایی کنم یا چیزی که واقعیت ندارد. اما عمدتا سنگش سوال نیست، ماهیتش سوال نیست، هم به لحاظ اثر نتیجه، هم به لحاظ شکل و هم به لحاظ به تعبیری غلط. خیلی خوب از این گذر کنه، از بحث حفظ دین میخوام گذر کنم. لذا مراد از حفظ دین معلومه دیگه، ما حفظ دین یعنی حفظ نظام دینداری مردم، و حفظ نظام دینداری مردم با خدمت شما عرض کنم که تقیه منافات نداره. طبیعتا مراد انکار لفظی نیست، چون مراد حفظ نظام دینداریه. اگر نسبت به این نکته در بحث حفظ دین نکته نداری بریم سراغ حفظ جان. فرض بر اینه که انگار اشکالی ندارید انشاءالله. انشاءالله میگم که اگه خلافی بود اینم خود از سنخ مصلحته دیگه، یعنی حالا باید ترجیح خودش این بحث رو بعد با هم میکنیم. حضرت امیر زمانی در موقعیت جنگ بود و خطابه خیلی شدیدی خواند حضرت که ما امروز دشمن رو خواهیم کشت، دشمن رو نابود خواهیم کرد، از دشمن انگار مثلا حالا معتبر میگم چیزی نخواهد موند. بعد اومد پایین گفت انشاءالله، یواش گفت. گفتن آقا تو اونو بلند گفتی، اینو یواش گفتی. انشاءالله گفت اصل قضیه تحریک و تحریف و تشویقه، در مقام انشاءالله بحث واقع نماییه. حالا بعد وقتا میگم که دوستان انشاءالله مشکل، دوستان مشکل ندارن انشاءالله، من تو ذهن خودم میگم، خیلی یواش میگم آقا. البته در خصوص حفظ جان از جمله اموری است که همه بشر روش تاکید دارن، یعنی بازم از جمله مسائلی که محل خلاف هست بین حالا برخی از نظام های غربی و نظام های دینی سر قصاصه، که شما چرا برای کشتن یک جان، برای از بین رفتن یک جان، جان دیگری رو میگیری؟ اون که نقض غرضه که شما اگه یک کسی مرده، خب مرده، حیف شده، چرا برای اینکه جبران مرگ بکنی دوباره بکشی؟ بلکه برای کشتن باید احیا کرد، جبران احیا، جبران کشتن بشه. لذا در قصاص تشکیک میکنند و میگن قصاص غیر انسانیه و قصاص منافات با حق اون انسانیت انسان دارد و اصل بر این است که انسانیت انسان محقق بشود، نه از بین رفتن انسان به واسطه قتل دیگری. حالا فرض کن یه نفری ناراحت شد، عصبانی شد، اختیار از کفش رفت، یه نفر رو کشت. خب حالا کشت، شما این رو بکشی اون زنده میشه؟ اون برمیگرده؟ نه. لذا تشکیک میکنن در بحث این. و حال این که معلومه آیه قرآن تصریح میکنه که لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، مسئله در قصاص بحث حفظ جان است، اما حفظ جانی که خدمت شما عرض کنم که تضمین بشود، یعنی شما اگه امروز به واسطه اینکه یک نفر کسی دیگر رو کشت اونو نکشی، او یه نفر دیگر رو میکشه، دو نفر دیگر رو میکشه، ده نفر دیگر رو میکشه. طبعا برای حفظ جان است که جان گرفته میشه. یا یه قاتل جانی که اگر نکشیش میکشه، باید حتما بکشیش. شاید بشه مثال زد که باغبان خوب باغبانی است که در فصل خودش راحت بتونه گل رو هرس کنه، بتونه شاخه رو ببره، شاخه رو قطع کنه. ممکنه کسی بگوید این باغبان، باغبان خشن وحشی بی انصافه، چرا؟ چون قیچی دست گرفته، عرضه دست گرفته و راحت داره میبره. اما همه میدونیم که بریدن شاخ توسط باغبان حیات گله، نه از بین رفتن گل. لذا ریشه گل رو نمیزنه، شاخه رو میزنه، شاخه خشک رو میزنه، شاخه غیر لازم رو میزنه. طبعا حفظ جان در همه نظام های مکاتب و مکاتب اعتقادی حفظ جان مهمه. حالا ممکنه بعضی بگویند که برای حفظ جان باید جان را ستاند تا انسان حفظ شود. یک کسی بگه نه، حالا ما مثلا فرض رو نمی کشیم بلکه زندان می کنیم. خب حالا فرض کن شما یه بار زندانش کردی، دو بار زندانش کردی، و اما اون فلسفه محقق نمیشه. طرف میگه خیلی خب، برای کشتن، یه نفر کشتن، دو نفر کشتن، سه نفر کشتن، میتونم برم زندان، بعدم عفو میخورم، بعدم خدا کریمه، فرار میکنم. بعد اون فلسفه حیات محقق نمیشه، اما در این حال اونا هم باز برای حفظ جان بازم حرمت قائلن. حالا ما از باب اینکه نظام انسانی حفظ بشود، اونو از باب اینکه اون اومانیزم و انسانیت خود بنیاد انسان حفظ بشود، اون ملاکاش متفاوته. اما در این خصوص در بحث حفظ جان، یکی از بحث مهم بحث تقیه است. آیا تقیه، اینکه معروفه که لا تقیت فی الدم، در موقع تقیه نمیتوانی جان کسی را بگیری، به خاطر اینکه در اونجا اصلا تغییر راه نداره. حالا سوال، اگر کسی مثلا یک، حالا فرمانده، مثلا فرمانده جنگ رو یا یک رهبر رو میگه آقا تو اگر مثلا فلان کس رو، یک جایگاه اجتماعی مؤثری نداره ولی انسان محترم، فرزند داره، شوهر داره، زن داره، بچه داره، اما در این حال اگه او رو نکشی تو رو میکشم و کشتن این تبعات جدی دارد، کشتن او تبعات جدی ندارد، میتونه این کار انجام بده از باب تقیه. این هم محل کلام واقع شده. آقای خویی ظاهرا نظرش اینه که در این موارد هم تقیه جایزه برای حفظ جان خودم. اما مسئله این است که فرض کنید که شما تقیه کردی و شخص مقابل رو کشتی، یه بحثی میماند که حفظ جان تو در قبال حفظ جان او، یا میگم به سویه است. و طبعا من اولویتی خودم به او و او به خودم نداره، میتونم این کارو مرتکب بشم که یه نفر به حسد باید بمیره. اما ایشون میگه در این حال اصل کار به خاطر تقیه مجازه، اما دیش برقراره به خاطر اینکه نمیشه شخص را بکشه و تبعاتی نداشته باشه، طبیعتا دیه هم برقراره. حالا اینکه دیه رو چی بده، اینکه دیه رو خود شخص بده یا در جایگاه نظام هست و به خاطر حفظ نظام هست بیت المال بده، اون در جای خودش. لذا اینکه در تقیه هم نمیشود دیگری رو کشت یا در تقیه در مورد جان محقق نمیشه، این هم معلوم نیست. چه بسا بشود حکم به ارتکاب داد، اما در این حال با دیه منافاتی نداشته باشه. یا در بحث حفظ جان، ولو این که حفظ جان یک امر مصلحت پیشینی دارد، اما میدونیم که در قتل ترک، قتل کسی که به خاطر سفر انسانی داره جامعه رو تهدید میکنه، من میتوانم یک انسان مؤمنه که خونش هم محترمه و جلوی تانک گذاشته شده که اگر شما تانک رو نتونه بزنی و تانک بیاد جماعتی رو از بین ببره یا وارد مرز بشه و یک کشوری رو فتح کنه، و قطعا در اونجا هم جایزه. و مسئله حفظ جان در قبال حفظ جانها مطرحه. حفظ جان رو میشود مرتکب شد به شرط اینکه حفظ جانها به تعبیری متعین بشه. در قرآن، خب اون آیه قرآن، و کتبنا علیهم فیها به یهود داره، توی تورات داره که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالان والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. جان به جان، چشم به چشم، گوش بینی به بینی، گوش به گوش، دندان به دندان، یه دندون یه دندون، یه گوش یه گوش، والجروح قصاص، اگه جرحی شد اونم طبیعتا معادله همون. مثلا البته خدا به فرض من تصدقه به این وحوه کفارتون له، اگه ببخشی خدا اینو کفاره گناهان قرار میده، خدا توفیق میده. البته خدا بنابراین نیست. اما مسئله این آیه چیه؟ مسئله این آیه که میگوید نفس به نفس، عین به عین، این است که شما در ازای یک نفر نمیتوانید دو نفر رو بکشید. اون چیزی که در قبیله ها وجود داشت و به خاطر یک شتر آدم میکشتن و به خاطر یک قبیله، به خاطر یک آدم قبیله میکشتن و به خاطر اینها رو جلوشو بگیره. این چیزی هم که دیروز شنیدم، نمیدونم چقدر واقعیت و حقیقت داره، که توی مهابات دارن اتفاق افتاد و سنیا اومدن و اون منطقه شیعه نشین رو کلا با آتیش کشیدند و خیلی مقوله خطرناکی شنیدم. اصلا صداشو انگار در نیاوردن، من فقط آتش سوزی ها رو بعدا گفتن و گفتن که معلوم نیست منشأش چیه، اما گویا دعوای این بود که حالا سر زمینی بود، سر چشمه‌ای بود، به دعوای افتاد و بالاخره یه نفر از اونها احتمالاً یا زخمی شد یا کشته شد و اونها آمدن و کل این قسمت رو انگار آتیش دادند و گفتند که بر شما مباح و بر شما. حالا غلط اینه که فارغ ایشالا که اینه که میگم توی ماجرای مهاباد نبوده، اما مسئلهش اینه در جوامع قدیم بلکه امروز مثلا به همین خاطر دادم، میگوید آقا جون چون یه نفر از ما رو کشته بریم همشون نابود کنیم، یه نفر رو یه نفر بکشه، یه بینی یه بینی.
منطقه من همین چوری استاد الان هم.
یعنی چی؟
همین دعوایی که میشه طایفه دعوا میشه همه هم مسلم.
آره همین، یه نفر که بیاد میاد و کلن یه دعوای طایفه میشه، چندی نفر میمیرن به خاطر اینکه یه نفر یا مثلا گوسفند یه نفر، شطور یه نفر مثلا از بین رفته.
برای انتخابات هم که دیگه بدتر.
آره دیگه اینا کلن نمیشه جلوشو گرفت. حالا بعضی جا طایفه‌ایه، بعضی جا الان مذهب و دین و اینا رو مثلا ممکنه قاطی کنن. حالا مسئلهش اینه که قرآن یکی از بحثا که حفظ نفس داره که در اینجا آورده، بحثش اینه که هر جمعه از بین بره، یعنی یه نفر کشته شد آقا یه نفر از بین بره بعد سلام. نتیجهش اینه که جامعه حفظ میشه، هرج و مرج ها از بین میره، نظام زندگی باقی میمونه. تازه خدا میگه که فمن تصدق به فهو کفاره له، اگه ببخشی چه بهتر، اما اگر نبخشیدی لااقلش اینه که یک نفر در قبال یک نفر، نه یک دفعه. اصلا فلسفه قصاص همینه، فلسفه قصاص این است که شر بخوابه. اون میگه خودش شما انجام دادید، انجام شد دیگه، تموم شد رفت. این که حالا چون این کار کرده من برم خودش و زنش و بچه و طایفه و فلان، این طبیعتاً فلسفه اینکه میگن لکن فی القصاص حیاتون، یکی از مواردش هم همینه که هر جمعه از بین میره و تعدد قتل و تعدد انتقام از بین میره. به واسطه این کار یک حکمی در عنوان قتل یا زندان یا هرچی محقق میشه و قضیه تمام بشه، نه اینکه باقی بمونه. به عبارت دیگه قضیه قصاص انتقام نیست، یا پیشگیریه که طرف این کار انجام میده که دفعه بعد اتفاقی نیفته، دیگران عبرت بگیرند، یا اینکه بحث پیشگیری نیست بلکه رفع هرج و مرج. طبیعتاً یکی با یکی هرج و مرج از بین میره. خب اینم نکته در بحث دو تا ملاک در قصاص که هر دو البته محقق میشه، اما مسئله مهمتر اینه که خب حالا جان کی؟ جان پیامبر با جان فرد معمولی. در اینجا طبیعتاً حفظ جان حفظ جانه، اما مصلحت پسینی، مصلحتی که خب حالا در مقام تحیره، در مقام انتخابه، حالا کدوم یکی از اینا رو، طبعاً در اونجا یه اولویت های پیشینی وجود دارد که خب به این پسینی میکنه، چون مؤمن و غیر مؤمن، مؤمن مقدمه به خاطر اینکه اثرات خوب میذاره، پیامبر با غیر پیامبر، شخص اول مملکت با شخص دهم مملکت، ولو همه اونها در مقام انسانیت مشترکن، نمیشه در مقام انسانیت ترجیح داد، اما در مقام اجتماع و بقای اجتماع و حفظ اینا طبیعتاً میشه اینها رو مقدم داشت. خب اینم از بحث حفظ جان. در حفظ عقل نکاتی داره، حالا اینجا مگه باید نکته ندارید برم سراغ حفظ عقل. انشالله مشکلی نیست، یعنی شبهه ای اشکالی حرفی سوالی. خیلی خوب، بحث حفظ عقل هم باز نکاتی که قبلا گفتم تقریبا وجود داره. از جهتی شارع میخواد کرامت انسانی مراعات بشه، یعنی انسانیت انسان که به عقلش هست حفظ بشه، و نرود این عقل رو ضایع کنه و زایل کنه، از ذهن ببردش. طبعا برایش یک مجازاتی قرار داده تا انسان از انسانیت خودش خارج نشه و طبیعتا یه بار بعد میاد تکرار میشه، یواشاش معتاد میشه و فلان. حالا نکته، اگر فرض بر این باشد که عقل برای انسانیت انسان مهمه و شاره به این خاطر جلب کرده، دو تا نکته اساسی. نکته اول، خب آقا من کم میخورم، کم مینوشم، عقلم هم زائل نمیشه، تازه خون در رگ من جاری میشه، خونم رقیق میشه، نمیدونم گرم میشم تو مورد سردی و موارد دیگه. ولذا قرآن هم میگه ولکم فیها منافع، فیها منافع، منافعی داره ازش، لیکن گناهش بدتره، فسادش بدتره. خب چه اشکالی داره؟ سوال میکنم از شما جواب بدید، چه اشکالی داره که من برم و یک اندکی از مشروب بنوشم، تستکانی به تعبیری، که عقل منو ظاهر نمی کنه، از بین نمی بره، چه مشکلی ایجاد میکنه؟
اندازش چقدر مشخص نیست؟ خب
آخه نه،
قابل تشخیص نیست این واقعا. یک دو من که زوال عقل قابل تشخیص نیست، زوال عقل ولو به قدر، اگر مثلا عدد بخوایم بگیم کم میش کنیم، شما از یک تا صد عدد بذار، 1%، 2%، مثلا 1%، 2%ش مگه قابل فهم، قابل تشخیص مگه توی موارد روزمره؟ اینطور برمیاد که هر مقداری که مثلا هر ولو اینکه یه قطره هم بخوری، شما به هم به ازای همون یه قطره زوال عقل صورت میگیره، چون یه حالت اسکاری در بدن صورت میده، چون تو گوارش حالا یه تأثیراتی میذاره که مثلا مضراتش میرسه به عقل، ولی اون قابل تشخیص نیست، قابل مشاهده نیست. ولی شما مثلا یه نفر بشینه یه دونه لیوان بخوره، یه لیتر بخوره، اون کاملا زوال عقل 100% رخ میده، شاید به منجر به مرگش هم بشه، اون قابل مشاهده است. ولی اون که تایستگانی میگی اتفاقی نمیفته، اتفاقش ما نمیبینیم، متوجه نمیشیم، ولی در حد جای خودش، حالا اگر بخوایم مثلا بگیم از معارف جا میمونه یا از تشخیص مهمات و اصولات و اینها نمیتونه مثلا تو اون مقطع خوب تشخیص بده، اینا شاید ملاکاش مثلا بشه. این به فکر اون
نقطه دیگه اینکه قوانین دیگه تابع مفردات نیست، یعنی اینکه مثل چراغ راهنمای رانندگی، شما نصف شب هیچ کس رد نمیشه، چهار طرف هم خوب دیدی، ولی چراغ قرمزه، اجازه داری رد بشی یا نه؟ در حالی که ملاک چراغ راهنمایی این هستش که شما نظم و ترتیب، ما خودمون وضع کردیم چراغ راهنمایی و ملاکش رو 100% میدونیم، برای نظم و ترتیب و رعایت حق تقدم هست. وقتی این رو کامل 100% میدونیم و میبینیم که هیچ چیز نیست و ملاکش الان هیچ وجود نداره، آیا میتونیم رد بشیم از چراغ قرمز یا نمیتونیم؟ آره. قوانین به هیچ عنوان تابع مفردات و افراد یا اشخاص خاص نیست، قوانین کلی گذاشته میشه. حالا ممکنه حتی وقتی میگه منافعی وجود داره برای به اصطلاح شرب خمر، این منافعش گاهن مثلا میبینید دکتر میگه آقا این درد شما، این مثلا درد معده، این درد مثلا کلیه، این درد نمیدونم فلان چیز، این با شرب خمر حل میشه اصلا، یعنی دوای درد، این دوای دردی که شما دارید با شرب خمر حل میشه. آیا اونجا میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ بازم میگن نه. برای چی؟ برای اینکه مضراتش بیشتره. مضراتش بیشتره این که آزادی شرب خمر رو اعلام بکنه شارع، ولو در حد اینکه مثلا برای شفا آزادی رو میخواد، حتی در حد شفا هم آزاد بکنه، این مضرات اجتماعی دیگری داره، آزاد کردن این مضرات داره. حالا اون قانون دیگه، قانون رو وضع میکنه و شما اجازه نداره از اون قانون تخطی بکنید، ولو اینکه برای فرد شما، شخص شما ضرری نداشته باشه یا حتی منافعی داشته باشه.
نکته درستیه. آقای محمدی چی میخواد اضافه کنه؟
نه ارزم اضافه کردن نبود، یه مقدار میخواستم بگم تالی فاسد داره، یعنی این حرف تالی فاسد که نه، یعنی میخوام بگم خیلی جور در نمیاد این حرف آستار تو بعضی موارد مثل همین شور بخم که طرف رفته گفته تنها راهش گفتن همین اتبا، مثلا حضرت گفته که نه بازم نخور، یعنی میخوام بگم این چیزا نیست، مضاف بر این که تو بحث اتم و اشربه وقتی میگن مکروه و حلال و مکروه و مستحب و اینها بستگی به ضرر اون چیز هست، اینطور که آقایون فرمودن، و اینکه طبعا وقتی یه چیزی مثلا حرام میشه هم. یعنی هیچ خاصیتی نباید داشته باشه. یه مقدار این که بخوایم بفهم نه میخواستم بگم این خیلی شبیه کردن این قوانین شرع الهی به قوانین زمینی قوانین خودمون از این جهت که قانون میذاریم خشک و سفت و سخت چون تابع مصالح و مفاسد هستش شد خیلی همه جا جواب نده، یه مقدار موقعی برای اسکات خصم خوبه، ولی
آقای سلطان سش همون نکته شما به نکته اضافه ای نگفته ایشون تطبیق کرده نکته شما رو به اینکه نکته شما گفتید حالا چه مقدار مثلا الان اذکار میاره میگه همین که گفتید ما تعبیر باید داریم میکنم که اون چیزی که زیادش مسکره کمش هم حرامه، الان به قول شما میگه این کمه چقدره نمیدونم دو قطره بعد نسبت به کی من که مثلا این کارم با یک لیوان مست نمی کنم شما ممکن با یک قطعه مست بشین بعد کدوم مشروب کدوم جنس کدوم اگه قرار بشه که ما بر اساس جزئیات وارد بشیم دیگه قانون قانون نخواهد شد. اون نکته آقای سلطان بود گفت تو بحث قانون قانون گذار
شما فهمیدین کدوم جنس آن جنس رو گفتم این جنس شد بهترین جنسش باشه
ببخشید این تخصصی شد من خیلی بلد نیستم بلا آقای کافی میگفتش که بالا منبر گفت آقا جان چرا اینقدر مثلا قیمت مثلا 5 دلار میده مشروب میخرید بعد پایین گفت آقا مثلا این قیمت دستت نیست
آره من خیلی برام آشنا انگار قبلا دقیقا همین اتفاق افتاد
من حالا خیلی جنس مست دستم نیست اما قاعده کلی بگم براتون وقت دارم میگذره قانون گذار قانون رو از یک جهت قانون جعل میکنه از یک جهت برای قانون یک دونه حریم میذاره یعنی مثلا قانون گذار میگوید قرمز سبز اما زردم میذاره که اون حرمت قرمزه و سبز مراعات بشه قانونگذار میگوید که شما مثلا فرض کنید که این کار حرامه مثلا کذب حرامه اما کذب مزاح هم نگو معمولا قانونگذار در جایی که برای چیزی باید انجام بده خودش رو تاکید میکنه یک حریم را برش رعایت میکنه میگه نه لذا مثلا حالا موارد متعدد حالا بده برای جلسه باز میکنم یه همین بود خدمت شما عرض کنم که مثلا تو بحث عده حالا فرض کنید کی عده نگه داشته باشه چقدر عده نگه داشته باشه نمیدونم این شخص چقدر یعنی شوهر میگه آقا این کسی که زنش شوهر فوت کرده باید عده نگه داشته باشه حالا شوهر توانایی جنسی نداره اصلا شوهر حالت جنسی نداره اصلا شوهر ما چه میدونیم قرار باشه هر کسی به هر بهانه‌ای بگوید که حالا من که شوهرم توانایی نداره اون کسی بگه من شوهرم فلانه اون که بگه من نمیدونم اون که یعنی اون سیادت قانون از بین میره لذا قانون گذار قانون رو جعل میکنه ولو در مواردی اون لب قانون نباشد اما اون رو قانون جعل میکنه چون از موارد اصلی جلو گیری کنه از بزنی بعد مفصل یه قضی جلسه بعد در بحث مثلا فعلوی کرد قانونیه به شرع و اینکه چرا قانون گذار این گونه رفتار میکنه و میخواد عملا غرض خودش رو محقق کنه خیلی خب چون وقت خودش ازش گذر میکنم یه بخشی تصمیه هم تو بحث حفظ عقل داره که انشاءالله در مایش بعدا صحبت کنم آقای مشتاقنیا عملا امروز ساکته و بحث تعطیلی فردا رو هم اشاره نکرده یا میخواسته تعطیلی اشاره کنه
و استفاده می‌کنیم. دوستان سوال زیاد دارن، سکوت کردیم که راحت.
فردا شهادت امام هادی علیه السلام هست و روال خوب نیستیم. انشاءالله مجدد شنبه تصمیه همین بس حفظ عقل رو مجدد هر میکنیم، البته بس حفظ نفس و حفظ مال و بعد هم حفظ نظام.
شهادت امام محمد تقی علیه السلام فکر
کنم بعدش میشه تاجگذاری امام حسن عسکری.
امام هادی یا امام منجفاده؟ امام هادیه اشتباه نمیکنم. جان
من نمیدونم.
امام هادیه.
بله 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 استاد امام هادیه.
بله امام جوادی. خیلی خوب انشاءالله که بعدا